حکایت هزار و یک شب، نوشته عبداللطیف تسوجی. شهرزاد قصه گو، المیرا شاهان.
چون شب هفتم برآمد،
شهرزاد گفت:
ای ملک جوانبخت، چون ماهیان آن بیت بخواندند، دختر تاوه را سرنگون کرده از همان جا که در آمده بود دوباره ناپدید گشت. وزیر چون این بشنید گفت: این کاری عجیب است و نباید آن را از پادشاه پوشیده داشت. بنابراین نزد ملک آمد و پادشاه را از ماجرا مطلع کرد. پادشاه گفت: من خود باید ببینم و صیاد را حاضر کنید. صیاد آمد. بدو گفتند که 4 ماهی بیاور و او نیز چنین کرد و 400 دینار زر نیز از پادشاه دریافت داشت. سپس وزیر به کنیزک گفت: ماهیان را همینجا و در نزد ما طبخ بنما تا ببینیم که چه رخ می‌دهد. ماهیان را به تاوه انداختند، ولی هنوز یک ماهی سرخ نشده بود که دیوار شکاف برداشت و غلامی سیاه برآمد که چوبی نیز در دست داشت و به زبان خیلی فصیح و روشن گفت: ای ماهی، به عهد قدیم و پیمان خود استواری؟ ماهی سر برداشت و گفت: آری. سپس غلام تاوه را با همان چوب سرنگون کرد و هر 4 ماهی سوختند و غلام از همان جا که آمده بود بازگشت. ملک گفت: باید این راز را من بدانم. و سپس صیاد را خواست و از مکان ماهیان از او پرسی. صیاد گفت: برکه ایست در پشت این کوه؟ ملک گفت: چقدر با ما فاصله دارد؟ صیاد گفت: زیاد دور نیست. ملک در شگفت شد و در دم با همراهان خود و صیاد به جانب برکه روان شدند. در طول راه صیاد به افریت لعنت می‌فرستاد و یکسر نالان بود و دشنام و نفرین بر افریت روا می‌داشت و در همین حال نیز راه را طی کرده و به پشت کوه رسیدند. در میان 4 کوه فرود آمدند و ملک وزیر را نزد خیش فراخواند. وزیر که بسیار دانشمند و هوشیار بود به نزد ملک آمد و گفت: در خدمتم. ملک گفت: می‌خواهم که تنها بنشینم و از حال و احوال این برکه و ماهیان آن مطلع گردم. تو سپاهیان را سفارش کن که خلوت مرا برهم نزنند و کسی نیز آگاهی به این قضایا پیدا نکند. وزیر هر آنچه ملک فرموده بود انجام داد. چون شب در رسید، ملک با تیغ از نیام برکشیده به هر سوی میگشت که ناگاه سیاهی از دور هویدا شد و با خوشحالی جلو رفت. قصری دید از در خام و مرمر که 2 درب آهنی نیز داشت. یکی از درها باز و دیگری بسته بود. ملک با شادمانی نزدیک در ایستاد و به آرامی دق الباب کرد، ولی صدایی نشنید. برای بار دوم و سوم بر در کوبید، ولی باز صدایی شنیده نشد. برای بار چهارم با قدرت هرچه تمامتر ضربه محکمی بر در کوبید، ولی این بار نیز همچنان صدایی به گوش نرسید. از این رو وارد دهلیز شد و بانگ برآورد و گفت: کسی در این قصر نیست؟ من راهگذاری فقیرم، نانی خواهم، گرسنه هستم. باز هم جوابی نشنید. دیگر اطمینان یافت که در درون قصر کسی نیست. از این رو با دلی محکم پا به درون قصر گذاشت و کسی را در آنجا نیافت. فرش‌های دیبا گسترده و در آن حوضی از بلور و در 4 گوشه آن شیرهایی از طلا نصب شده بود که از دهانشان به جای آب در و گوهر بیرون می‌ریخت. پادشاه شگفت زده به اطراف می‌نگریست تا شاید کسی را در آنجا بیابد، اما هر چه بیشتر گشت کمتر یافت. ناامید و افسرده در گوشه ای نشست و به فکر فرو رفته بود که ناگهان صدای آوازی توجه او را جلب کرد. پادشاه چون آواز را شنید از جای برخاست. پرده ای دید آویخته. چون پرده را کنار زد، دختر زیبایی را دید که بر مزار تختی آرمیده. سپس جوان زیبایی را دید که در کنار پایه تخت که در بلندی قرار داشت نشسته. شاه جوان را که بسیار زیبا بود غمگین و افسرده یافت و سلام کرد. جوان پاسخ شاه را گفت، ولی از جای خود بلند نشد. شاه از او در مورد برکه و ماهیان رنگین و قصر و تنهایی و ملال سوال کرد و از جوان خواست که در یافتن جواب این سوالها به او کمک کند. جوان چون دید شاه مشتاق دانستن است، پوششی را که قسمت پایین تنه او را پوشانده بود به کناری انداخت. شاه با حیرت تمام دید که از قسمت شکم تا پای این جوان سنگی است و فقط از ناف تا سر او به شکل انسان است و در واقع نیمی سنگ و نیمی انسان است. جوان گفت: داستان ماهیان این برکه بسیار عجیب است و چنین ادامه داد: حکایت ملک محمود و سپس سنگ شدن او. من پسر پادشاه این شهر هستم که نامش محمود و صاحب جزایر استوار بود. 70 سال پادشاهی کرد و پس از آن درگذشت. بعد از پدر من جانشین او شدم و دختر عمم را به همسری خود برگزیده با او ازدواج کردم. دختر عمم علاقه فراوانی به من داشت تا حدی که بدون حضور من غذا تناول نمی کرد. 5 سال بدین منوال گذشت. روزی همسرم به گرما برفته و به مستخدم مخصوص خود سفارش کرده بود تا غذای مطبوعی برای شام تدارک ببیند. من نیز جهت استراحت بر روی تخت نشسته بودم و چون خواب مرا در گرفته بود دراز کشیده و به کنیزکان دستور دادم که مرا باد بزنند. یکی از کنیزک ها به نزد کنیزکی که مرا باد می زد آمد و در کنار او نشست و با حالتی تأسف بار گفت: حیف از این جوان زیبا که همسری بدتینت و خیانت پیشه دارد. کنیزک دیگر گفت: آری، الحق که این خواجه را همسری بدین پلیدی نشاید، او را که هر شب به همسر خود خیانت می کند. کنیزک دیگر گفت: مگر خواجه از رفتار همسرش مطلع نیست؟ من که سخنان آنان را می شنیدم ناباورانه در انتظار بازگشت همسرم بودم تا اینکه او از گرمابه به در آمد. سفره گسترد و طعام بخوردیم و چون مرا تشنگی آمده بود نوشیدنی طالب گردیدم. قدح برداشته خود نوشیده و به من نیز بداد و در همین زمان من دریافتم که او به طور پنهان نیز شرب می نماید. پس از صرف شام جامه زرین حریر پوشیده و خود را نیز بیاراست و بیرون شد. من نیز در پس او روان گردیدم. رفت و رفت تا به حصار دیواری رسید و به درون خانه ای گلی که در آنجا قرار داشت وارد شد. من نیز در پی او داخل شدم تا ببینم حکایت چیست. او به غلام سیاهی سلام کرد و بر زمین نشست. غلام سر برداشت و با تندی به او گفت: تا حالا چه کردی که دیر آمدی؟ تمام زنگیان در اینجا بودند و هر یک را نیز مصاحبی در کنار. تو خود نیک میدانی که مرا شویی است که من او را بسی ناخوش دارم و اگر پای وجود تو نبود من این شهر را برهم میریختم. زنگی گفت: ای بی حیا، به جان زنگیان و به جوانی حبشیان سوگند که دیگر به سوی تو نظر نیندازم. دختر چون این سخنان از غلام بشنید برپا شد و بسیار گریست و بدو گفت: سرور من، دل و دیده روشن مرا جز تو کسی نیست. اگر تو را بر من مهری نیست بیرون شوم. این بگفت و گریست تا غلامک بر او رحمت آورد و به او اجازه نشستن داد. دختر گفت: ای خواجه، می و خوراک همی خواهم. غلامک گفت: در آن کاسه سفالین پاره ای گوش گوشت موش هست و در آن سبونیز شراب گواراست. دختر برخواسته و آنها برگرفت، نشست و بخورد. ملک که در گوشه ای پنهان شده و همه چیز را به چشم می دید تیغ برکشید و با خشم فراوان هر دو را از دم تیغ گذراند. ملک فکر کرد که هر دوی آنها را به هلاکت رسانده است.
و چون قصه به اینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از قصه فرو بست.